بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. در روایاتی بودیم که ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین توصیه های سیر و سلوکی داشتن. روایت امروز از کافی شریف جلد دوم صفحه 118 باب انصاف و عدل، حدیث عجیبی به مقداری در درس تفسیر امروز هم راجع به انفاق عرایضی تقدیم به حضورتون شد. حضرت می فرماین امام صادق امام حقایق علیه صلات و سلام جانم به قربانشون، هرچه داریم از ایشون داریم، رئیس مذهب بیروزم سال روز شهادت این امام بزرگوار بود و حوزه های علمیه مرهون خدمات و زحمات حضرت امام حقایق امام صادق علیه صلات و سلامه. حالا بله ایشون بیش از 4000 شاگرد داشته و از اینا شاگردهای انسی حضرته، شاگردهای دیگری که حضرت دارن باید بگیم الله اکبر. حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام فرمودن من ساو الفقیر من ماله و انصف الناس من نفسه فذلک المؤمن حقا. خیلی تعبیر عجیبی است. ما باید نسبت به فقرا یه نسبتی براشون در اموالمون مشخص بکنیم، یه نسبتی براشون مشخص بکنیم. تازه ما وقتی که فقیر میگیم به حسب ظاهر فقیر مالیه، اما شما دارید یه مطلبی رو یاد گرفتید، یه کسی بلد نیست، اون نسبت به شما فقیره. باید برای اون هم یه نسبتی در دانایی ها و دارایی های شما مقدر بشه. حضرت فرمودن کسی که واصل فقیر، یعنی مواسات داشته باشه نسبت به فقیر رو از مال خودش. مواسات باب مفاعله، نسبتش طرفینی، یعنی نسبتی دیده که این طرف نیازمنده هر گونه نیازی، خودش میتونه نیاز او رو برطرف بکنه، رفته به سراغ این که نسبتی براش قرار بده، این میشه مواسات. پس مواسات رو من عرض میکنم نسبت سنجی بین اغنیا و فقراها. و بعد حضرت فرمودن و انصف الناس من نفسه، با او انصاف داشته باشه بعد از این که مواسات داشت، انصاف داشته باشه. انصاف داشته باشه یعنی چه؟ یعنی به عبارت بهتر بگه نصفون لی و نصفون لا، یک تناسفی براش در نظر بگیره. وقتی چون این باشد، حضرت می فرماین فذلک المؤمن حقا. این حقیقتن مؤمنه، این حقیقتن مؤمنه. و اینجاست که میتونیم بگیم که انصاف مرحله بعد از مواسات. ظاهرا اینجوری ما تا نسبتمون رو با افراد نسنجیم، حق و حقوق یک دیگر رو نمیتوانیم ادا بکنیم. پس اول باید تکلیفمون رو بدونیم، بعد حقوق رو بشناسیم، بعد از این که حقوق رو شناختیم، حقوق رو ادا بکنیم. حالا که ادا کردیم ما میشیم منصف. منصف یعنی کسی که با این تعبیری که عرض میکنم عنایت کنی، کسی که حق شناس باشد و حقوق رو ادا بکنه. الان خب من و شما خیلی الان میدانیم که خدا به گردن ما حق داره، امام حق داره، ولی حق داره، رهبر حق داره، مردم حق دارن، فامیل حق داره، صله ارحام یه حقی از حقوقه. این رساله حقوق حضرت امام سجاد علیه السلام که بیان این حقوقه. ما این حقوق رو وقتی معرفت بهش پیدا کردیم باید این حقوق رو ادا بکنیم، اون موقع ما میشیم منصف. و آخرین عرضم حضرت فرمودند، حضرت آقا امیرالمؤمنین، الانصاف و افضل الفضائل، بالاترین فضیلت ها چه هست؟ انصافه. در همین کافی این روایت رو هم عرض کنیم دیگه، عرضمون رو تمام بکنیم. حضرت فرمودن نظام الدین خصلتان، انصاف و کم نفسک و مواسات و اخوانت. انشالله باشه برای جلسه آینده که یه مقداری باید باز این انصاف و مواسات نفسانی و غیر نفسانی رو محضرتون توضیح بدیم. انشالله امیدواریم اهل انصاف باشیم و اهل مراعات حقوق همه باشیم و نسبت سنجیه هامون انشالله نسبت سنجیه های دقیقی باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله رب العالمین. در بحث شراکت و حیازت که ما شرکت و حیازت رو عام میدونیم، هر کجا که چند نفر با هم دیگه شریک بشن یک مالی رو دست بیارن که ماهیگیری و بفرمایید زمین ها رو احیا کردن و جنگل ها رو آباد کردن و زمین ها رو آباد کردن، همه اینها رو ما از مصادیق حیازت و شراکت میدانیم. و البته من همینجا عرضی رو داشته باشم که ورود در هیته و محدودیت های انفال نیاز به چه دارد؟ نیاز به اذن ولی فقیه و حاکم شهر داره. و در نتیجه اگر یک روزی، چون یه سوالی هم میشه، سوالم از ما شد در این چند روز هم اعزه ما بعضی تو ذهن مبارکشون بود، الحمدلله رب العالمین، بعضی جاها هستن درسته جز منابع طبیعیست به قول معروف، درسته که جز اراضی بفرمایید ملی و دولتی، اما به قول معروف در اونجا در حیطه بله دولت اسلامی یا حاکمیته و حتی دولت‌های غیر اسلامی. ما نظرمون اینه که حکومت قانونی حکومتی است، باید جلو هرج و مرج گرفته بشه. اگر جاهایی منابع طبیعی دست گذاشته است، اونجا نیاز به چه دارد؟ نیاز به اذن حاکم داره. و الان که به حمد الله رب العالمین در نظام جمهوری اسلامی همه تحت اشراف ولی فقیه، قطعا حرمت تصرف داره. چرا؟ چون بی نظمی خودش بزرگترین گناهه. بی نظمی، حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن نظم در امورتون داشته باشید، یعنی در مسائل اقتصادی به عبارت بهتر اونجا اگر کسی خواست بره، مثلا الان بفرمایی اداره جنگلبانی مثل سابق نیست دیگه، اداره جنگلبانی اومده بر جنگل ها چه دارد؟ بر جنگل ها سیطره داره و حتی حیوانات رو حفاظت میکنه، جنگل رو حفاظت میکنه. اگه یک کسی بره مثلا شروع کنه بگه من مثل زمان سابق که خود حضرت امام در مسئلهشون مطرح کردن اقتلاع درختان داشت و بله درخت ها رو به عنوان چوبش استفاده میکردن، الان داشته باشه، الان خوب در خیلی جاها مجاز نیست دیگه. یعنی علاوه بر این که خودشون باید برن این کار رو بکنن، حیازتی داشته باشن، باید اجازه هم بگیرن. من عرضم اینه که اونایی که در تحت اختیار جز انفال عمومی هست و جز انفال، قطعا اینها با صرف کار فردی و شخصی مالک نمیشون، یعنی باید اجازه اذن شرعی هم داشته باشن. یا مسئله شرعی رو عرض کنیم، مسئله شرعی این است که انفال تهجیر بردار و حیازت بردار نیست مگر به اذن حاکم شرعی. اینا چیزی قوانینی دارن که مثلا میگن فلان جاها را میتونن تصرف کنن و باید رعایت بشه. بحث دیگری که خیلی در اینجا بحث مهمی است و خیلی عنایت داشته باشید با توجه به این بحث حیازت و شراکت، آیا همه افراد مجاز هستن هر گونه حیازت هایی رو داشته باشن یا مجاز به هر گونه حیازت نیستن؟ خودش خیلی بحث نوعیه و روزیه و به عبارت بهتری که از مسائل بسیار مبتلا به عبارت بهتر، الان یک منطقه است جمعیت خاصی داره، افراد خاصی داره، چند تا سرشناس یا غیر از سرشناس اینها در تواناییشون هست که زمینها را آباد بکنن و به عبارت بهتر حیازت بکنن. یا مثلا بفرمایی در کنار دریا افراد خاصی هستن، امکاناتی دارن، توری دارن، لنجی دارن، چیزهای دیگه دارن و اینها میخوان حیازت بکنن ماهیای دریا را. آیا هر کس میتواند هر طور بخواهد حیازت داشته باشه یا نه؟ و یه سوالی هم از ما شده به همین تعبیر، ما جواب امروز جواب فقهی شو داریم عرض میکنیم. ما عرضمون این است که یک، تا تزاحم با حقوق دیگران نداشته باشد اشکال ندارد، اما اگر تزاحم با حقوق دیگران داشت، ما باید در تزاحم حقوق بریم به سراغ تزاحم حقوق، که توصیه میکنم این بحثایی که ما راجع به کرونا داشتیم ظاهرا یک و دو روز ما راجع به تزاحم حقوق در مقام امتثال و در مقام صدور اوامر الهی بحثش را انجام دادیم و انشاءالله مراجعه بفرماییم. اونجا دیگه جاییست که حق اولویت مطرح میشه. برای همین اگر کسی بیش از سعه شخصیتی خودش خواست درآمد حیازتی داشته باشد و شراکتی داشته باشد، باز همون بحثی که مطرح کردیم، دولت اسلامی و ملت اسلامی اگر تزاحمی باش پیدا بکنن، اینجا جاییست که باید محدودیت ها پیش بیاد و اینجا جاییست که حاکم اسلامی و حاکم شهر و مسئولین دولت اسلامی باید با انصاف اگر زمین هایی هست و حیازت میخواد بشه نسبت به افراد چه کنن؟ محدودیت بندی و تقسیم بندی بکنن. و اینجا یه چیزیست که خیلی بله مبتلا بهه. زمانای سابق، حالا الان به حمدالله دیگه با این گاز و با این منابع نفتی و منابع سوختی کمتر مردم به سراغ سوختهای زمینی و سوختهای بیابانی میرن. من یادمه خدا انشالله رضوان همه شون برشون باد، رضوان الهی بر همه والدین باد، بله والدین ما، پدر ما، والد مکرممون که به حمدالله هم از علما بودن، روحشون شاد در امروز، ایشون زمانهایی که و روزهایی که مادر میخواستن خمیر بکنن و پخت و پز داشته باشن برای خانه، گاهی وقتا میرفتن سر اون خیابانی که مردم میامدن و هیزومها رو میآوردن، میرفتیم گاهی وقتا دست من رو میگرفتن میرفتیم اونجا برای مادر هیزوم میخریدیم. این هیزوم کنها اول صبح میرفتن و میدانستن که مثلا فلان ساعت دیگه باید هیزوماشون رو وارد بازار یا وارد محله بکنن و اونجا دیگه می آمدن. هر کسی هیزومی داشت، خب بعضی از وقتها اینها توان هیزوم کنی و هیزوم جمع کنیشون از بقیه بیشتر بود. خب اگر توان بیشتر بود و بین مردم معروف و شهرت این گونه بود که هر که بتواند بیشتر هیزوم جمع کند بیشتر درآمدی دارد، اشکال ندارد. اما یک وقت هست طوری هست که یک کسی دیگه نمیگذارد که دیگران هم حیازت بکنن. اینجا جاییست که تزاحم حقوق پیش میاد و باید یه مقداری رعایت بشه. و به عرض ما اینه که اگر بله منافاتی با حقوق دیگران داشته باشد، جاییست که جای تأمله. اما به لحاظ قانون اولی دیگه خوندیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چی که روی زمین است مال همه است، مال همه. این زمین منفعتش برای همه اهل زمینه و همه باید استفاده بکنن. اگر خدایی نخواسته بله استفاده نکردن، اینها باید چه بکنن؟ یا بیشتر استفاده کردن، باید محدودیت هایی براشون قرار داده بشه و دولت اسلامی، حکومت اسلامی این کار رو میکنه. همین رو ادامه بدید، نسبت به حکومت های جهانی هم همینطوره.
همون حاکم غیر شهری هم باید اجازه
گیره. یعنی ما اوفو بالعقود رو، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود رو خاص مؤمنین نمیدونیم. خطاب به انسانهای مؤمنه، غلبه به انسانهای مؤمنه، چون خدا با خوبان حرف میزنه، اما بقیه هم در این خطابات و مطلقات شریک هستن. یعنی اگر قراردادی بین ولو دول اسلامی و دول کفر بسته شد، واجب الوفا. و ما مرزهای بین المللی رو هم در همین جهت واجب الوفا میدونیم.
قراردادهایی که بین حاکم ها گذاشته شده، ولو این که اون حاکم ها تبدیل و تبدل شده. مثلا الان ما با کمال صراحت عرض میکنیم دولت اسلامی است در جمهوری اسلامی، دولت اسلامی است در مملکت عراق و در جاهای دیگه که اومده به حمدالله رب العالمین. قبلا حاکمان با مرزها و دولت‌های دیگه قراردادهایی دارن. آیا اینها واجب الوفا هست یا واجب الوفا نیست؟ در صورتی که تزاحم نداشته باشن اینها واجب الوفا. و به همین تناسب بحث روز رو ما مطرح بکنیم. الان این اخبار رو که ما دنبال می‌کنیم، گاهی وقتا این رودخانه‌هایی که و نهرهایی که از کشورهای مختلف میاد، اینها یکی از مباحث همین بحث امروز ماست، بحث حیازته. اینا رو ما باید چه کار بکنیم؟ رود هلمند، رود بفرمایید فرات و رودهای دیگه که از چند کشور میگذرد و از قدیم الایام این کشورها همه استفاده میکردن، آیا میتواند کشور مبدع یا مقصد اینها رو محصور بکنه؟ اصلا نمیتونه، اصلا ما عرضونه نمیتونه. اینها اگر در عرف عقلا و در عرف بین الملل مال چند کشور هست، خدا رحمت کنه، حتما مشرف شدید اصفهان و کار شیخ بهار رضوان الله تعالی علیه، من رفتم دیدم این تقسیمی که ایشون برای آبها و منابع طبیعی اون بله منطقه انجام داده، که اون چنان تقسیم عادلانه هست، این بهترین کشف از این میکند که در آبهای بین المللی و در آبهای مردمی و در نهرهای مردمی و در نهرهای مشارکتی هر کسی که هست باید ازش استفاده بکنه. و این خیلی مبتلا به هم است. مثلا بفرمایید زمانهای سابق یک قنات بود، چند روستا ازش استفاده میکنند. حالا این قنات رو بیان مثلا ولی یه روستای خاصی جلوشو بگیره. ولی از قدیم الایام بین کشاورزا یک رسمی بود، میگفتن مسیر آبرو و راهرو، مسیر آبرو و راهرو، که الان هم شهرداری ها بر اساس مسیر آبرو و راهرو کوچه هایی رو احداث میکنن همین الان. یعنی اگر در یک جایی، در یک منطقه‌ای، در یک زمین کشاورزی راهرو و آبرو باشد، ممر عمومی الانه. همیشه جوی آبی که میرفت یه قسمتی حریم چه بود؟ حریم آب بود. این حریم رو هیچ کس مالک نبود. امروز چند تا مسئله رو دیگه بسیار با صراحت بیان کنیم. ببین بحث حیازت کجاست؟ اینی که ما بحث شراکت رو مطرح کردیم و بحث حیازت رو، بحث حیازت و مشارکت در خیلی از جاها تحقق پیدا میکنه. ما عرضمون اینه که در این قسمت هایی که حیازت مطرح میشود دیگه قطعا باید قوانینش رعایت بشه، و اگر کسانی به قول امروزی خودمون اهل زیاده خواهی هستن، اینها باید یا توسط مردم یا توسط حاکمیت و دولت اینا چه بشن؟ محدود بشن و انصاف رو باید رعایت بکنن. انصاف، البته اسلام میگه هر کسی که لیس للانسان الا ما سعى، هر چی که تلاش بکنن بله اشکال نداره، بله باعث جریان اقتصادی میشه و باعث رشد اقتصاد میشه و رشد تولید میشه، اینا دستشون باید باز باشن. بله از این طرفش هم عرض کنیم اگر یک روزی یه عده‌ای خودشون نمیتونستن آباد بکنن و مزاحمت آبادی برای دیگران دارن، باز اینجا همون دولتی که میگه که بله اون کس نباید به حقوق اهل حیازت، به حقوق غیر اهل حیازت تجاوز بکنن و انصاف داشته باشن، اینجا هم میاد جلو حقوق چه میکنه؟ میگه کسانی که مانع رشد تولید هستن باید اینها مانع زداییشون برطرف بشه. و ما توصیه میکنیم، توصیه اکید هم داریم، و اصلا این مباحث جنبه اجرایش همینه که دولت ها و مسئولین اقتصادی که کار دستشون هست، بانک ها، دولت، مراکز اقتصادی، محیط زیست، جنگلواری، جنگلداری، همه اداره های تعاون، ما خطابمون به همه اینا سر مسائل اقتصادی رو داریم مطرح میکنیم، در اجرای بحث شراکت و به خصوص شرکت مفاوضه‌ای و بالاخص مباحث حیازتی دقت خاص به خودشون رو داشته باشن. و در واقع کسانی که مسئولیت اونجا دارن بین حقوق مختلف باید حاکم بشن، و من با کمال صراحت و صداقت عرض میکنم که اینا فردای قیامت باید این حقوق رو جواب بدن. یک، رعایت حق ملت. دو، رعایت حقوق اشخاصی که میخواهن کار بکنن، رعایت سرمایه گذاران و کسانی که میخواهن شرایط حیازت یا شراکت رو فراهم کنن، اونا هم حقوقی دارن. و سوم از همه مهمتر، بحث حقوق دولت اسلامی و حقوق همه مردم، که اینا رو باید واقعا رعایت بکنن. و اگر خدای نخواسته کسانی که مسئول هستن یک طرف از این حقوق ها را بگیرن، من به عنوان یه طلبه متخصص این مسائل عرض میکنم فردا قیامت باید پاسخگوی حقوق اونها باشن. لذا بحث شراکت و بحث حیاست باید کاملا نهادینه بشه و همین حرف رو به در مسائل جهانی و حکومت جهانی داریم عرض میکنیم. اسلام به لحاظ عقیده و معارف و احکام مرز ندارد. دوباره تأکید میکنم، اسلام به عنوان اسلام و عقیده و احکام مرز ندارد. یعنی ایران و افغانستان و پاکستان و همه کشورها و حتی کشورهای کفر به لحاظ اسلام مرز ما نداری. دین اسلام دین جهانی، اما به لحاظ حقوق دول و حقوق ملت ها اسلام مرز شناسه، مرزها را معتبر میشناسه. یه عده خدای نخواسته اهل افراط و تفریط نشوند، یه عده نگن فقط اسلام مال ایرانه، مال جای دیگه نیست. و نه، اسلام جهانی است، مرزها رو هم معتبر میداند، چون مرزها حد و حدود زندگی مردمه. زندگی مردم چطور؟ الان یک کسی حریم خانه شخصی خودش برای خودش معتبره. حریم یک کشور هم مثل یه حریم شخصی است، منتها با خانواده بیشتر و با جمعیت بیشتر. و این مواسات و شرکت و عقود شراکتی و بحث حیازتی وقت تمام شد آقا، یه مباحثی است که واقعا باید مشخص بشه. و برای همینم انشالله تبارک و تعالی باز مسائل دیگری که در بحث حیازت هست مطرح میکنیم. و عرضم کردیم که کشورهایی که به لحاظ قوانین کشوری و دولی، که تمام کشورها این قوانین رو دارن، مرزهای شراکتی دارن یا قوانین مشارکتی و حیازتی دارن، این قوانینشون معتبره. چون هر دولت و ملتی که بیاید و برود، هر حاکمیتی که بیاید و برود، دیگه باید بحث بکنیم که قراردادهای اونا چه هست؟ معتبر هست. دولت امریکا نمیتونه بگه در موافقتهاش چون فلان قش نمیدونم جمهوری خواهن یا دموکرات خواه هستن قراردادی بستن ما. بله، شما به لحاظ تز سیاسی با هم دیگه اختلاف دارید، تز حقوقی یه چیز دیگره. حقوق بین الملل و حقوق افراد و حدود اشخاص و مرز حفاظتی و حیازتی و شراکتی باید تا برسیم به بله مسائل بعدی، و به خصوص بعد این که آیا در حیازت و شراکت قصد بالمقارنه و قصد لازم هست یا لازم نیست، یا هر کسی که حیازتی کرد میشه ماله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.